تصور کنید آخر هفته است و تصمیم گرفتین یه موتور جت قول پیکر رو روی شاسی یه ماشین هاچبک قدیمی سوار کنید.
خب این اصلاً ترکیب منطقی نیست.
دقیقاً. موتور رو روشن می‌کنید، قروش می‌کنه و با یه قدرت بی‌نظیری آماده پروازه. اما ماشین چی؟ شاسی داره از هم می‌پاشه، لاستیکا از شدت استحکاک دارن ذوب میشن.
آره و فرمان ماشین کلاً توان کنترل این حجم از قدرت رو نداره.
دقیقاً. به این کاوش عمیق خوش اومدین. امروز قرار است با هم به اواخر ماه می سال 2026 سفر کنیم تا بفهمیم تو دنیای فناوری چه طوفانی به پا شده.
و اون موتور جت که گفتی در واقع همون هوش مصنوعیه.
آره، تو بررسی امروز ما هوش مصنوعی همون موتور جته و اون ماشین قدیمی دنیای فیزیکی شماست. یعنی زیرساختای اینترنت، حریم خصوصی و حتی اقتصاد روزمرتون.
اون یه عدم تطابق بنیادین این وسط وجود داره که باعث میشه همه چیز در مرز فروپاشی قرار بگیره. ما انسان‌ها دوست داریم همه چیز قابل پیش‌بینی باشه، اما وقتی قدرت موتور از ظرفیت ماشین بیشتر میشه، قوانین فیزیک خیلی بی‌رحمانه وارد عمل میشن.
دوران اون اینترنت استاک فقط روی صفحه مانیتور شما بود دیگه تموم شده.
راستش اخبار این ماه ممکنه تو نگاه اول خیلی پراکنده به نظر برسه. از ربات‌های کارگر بگیر تا قطع شدن کابل‌های تاریک کف اقیانوس. اما یه رشته اتصال خیلی قوی و البته کمی ترسناک بین همه اینها هست.
ما داریم از یه نقطه عطف تاریخی عبور می‌کنیم. نقطه‌ای که نرم افزار از قفس صفحه نمایش خارج شد و داره بافت فیزیکی واقعیت شما رو تغییر میده. بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. از کجا شروع کنیم؟
من تو تمام منابع این ماه مدام به کلمه ایجنت یا همون دستیار مستقل برمی‌خورم. تو همین چند وقت پیش درک ما از هوش مصنوعی یه چتبات ساده بود. شما یه سوالی میپرسیدین و اون روی صفحه جواب میداد.
آره، ولی این ایجنت های جدید ظاهراً اصلا منتظر دستور ما نمیمونن. ببین، تفاوت دقیقاً تو کلمه استقلاله. یه چتبات به شما میگه چطور یه کار رو انجام بدین، اما یه ایجنت خودش میره به اون کار رو براتون انجام میده.
جالبه.
مثلا گوگل اخیراً از مدل جمینای 3.5 فلش رونمایی کرد. این مدل توی بنچمارکی به اسم ترمینال بنچ امتیاز خیره کننده 76.2% رو گرفته.
و این بنچمارک دقیقاً چیکار میکنه؟
این بنچمارک در واقع توانایی هوش مصنوعی را برای ورود مستقل به سیستم و اجرای کدهای پیچیده میسنجه. این مدل 4 برابر سریعتر از رقباشه و میتونه مستقلاً یه پروژه نرم افزاری رو از 0 تا 100 بنویسه و اجرا کنه.
و میدونی چی عجیبه؟ این فقط برای برنامه نویس‌های حرفه‌ای نیست. یعنی این قدرت مستقیم اومده تو دست کاربران عادی.
دقیقاً.
من تو اخبار دیدم که با ابزار گوگل AI استودیو یه آدم کاملاً بی تجربه میتونه تو کمتر از 5 دقیقه فقط با چند خط دستور متنی یه اپلیکیشن بومی و کامل اندروید بسازه.
آره، شما دیگه نیازی به یادگیری زبان برنامه نویسی ندارین. زبان برنامه نویسی جدید همون زبان مادری شماست.
این سطح از دسترسی واقعاً دیوانه کننده است. و انگار قرار همه جا همراه ما باشه. سیستم عامل اندروید 7 حالا به ویژگی جمینای اینتلیجنس مجهز شده.
که گوشی شما رو از یه وسیله منفعل به یه دستاور پیشبین تبدیل میکنه.
تازه لپتاپ های پریمیم جدیدی به اسم گوگل بوکس هم معرفی شدن که کلن حول محور همین پردازش ها ساخته شدن. اما راستش چیزی که موبتن من سیخ کرد، سرویس جمینای اسپارک بود.
وای آره، اون دستار ابری 24 ساعته.
دقیقاً. یعنی حتی وقتی گوشی شما خاموشه و شما تو خواب عمیق هستین، این ایجنت تو فضای ابری بیداره، ایمیل هاتون رو میخونه، جلساتتون رو تنظیم میکنه و حتی با بقیه مذاکره میکنه.
و از نظر فنی زیرساخت این سیستم ها هم کاملاً متحول شده. استارتاپی به اسم تراجکتوری راه حلی برای یکی از بزرگترین مشکلات هوش مصنوعی پیدا کرده.
منظورت همون مشکل آموزش مجدده؟
آره، قبلا برای آموزش مجدد مدل‌ها باید متوقفشون می‌کردن. اما فناوری این استارتاپ به هوش مصنوعی اجازه میده کدهای خودش رو به صورت بلا رنگ بازنویسی کنه. مثل اینه که تو سرعت 200 کیلومتر بر ساعت باشی و
همزمان لاستیکای ماشین رو آزاد کنی. اونم بدون ترمز گرفتن.
دقیقاً. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که وقتی شما دستداری دارین که همه چیز رو براتون میخونه و خلاصه میکنه، دیگه چه نیازی دارین تو وبسایت ها بگردین؟
یه سوال مهم. پس تکلیف وبسایت هایی که از طریق تبلیغات و کلیک های ما پول در میآوردن چی میشه؟
خب اونا دارن نابود میشن. مدل تبلیغاتی وب که 2 دهه اینترنت رو رایگان نگه داشته بود داره فرو میپاشه. یه مقاله ای از مجله وایرد تو منابع ما بود که با داده های دقیق تایید میکنه ترافیک وبسایت های تولید محتوا به شدت افت کرده.
حتی خود موتورهای جستجو هم دارن تغییر ماهیت میدن. اون باگ معروف گوگل یادتونه؟
آره، همون کلمه دیسریگارد.
دقیقاً. وقتی کاربران کلمه دیسریگارد رو جستجو می‌کردن، هوش مصنوعی گوگل به جای نمایش نتایج دچار یه بحران هویت می‌شد و مثل یه چت‌بات جواب می‌داد که بسیار خوب نادیده گرفتم، کار بعدی چیه؟
خنده داره. ولی این یعنی جستجوی سنتی مرده. همه چیز تبدیل شده به یه گفتگوی یک طرفه با هوش مصنوعی.
و شرکت‌های بزرگ برای زنده موندن تو این دنیای بدون کلیک مجبورن مستقیم از جیب شما پول بگیرن. شرکت متا حالا برای کاربران اینستاگرام و فیسبوک یه اشتراک ماهانه 3.99 دلاری معرفی کرده.
شرکت اپیک گیمز هم تو موتور بازیسازی آنریل انجین 5.5 سیستمی طراحی کرده که تبلیغات پویا رو مستقیم وارد بازی میکنه.
یعنی شما 70 دلار پول بازی میدین، اما وسط بازی یه بیلبورد سه‌بعدی با تبلیغ پیتزا فروشی محلتون میبینید.
آره، حتی سخت افزارها هم تبدیل به طعمه شدن. مثلا گوگل گجت فیتبیت ای رو فقط 99 دلار میفروشه، اما اگه بخواین از مربی هوشمند جمینای درونش استفاده کنین، باید ماهی 10 دلار اشتراک بدین.
و جنگ پلتفرم ها هم خیلی کثیف شده. متا یه برنامه مخفیانه به اسم فروم را انداخته تا با سوء استفاده از گروه‌های فیسبوک جوامع متمرکزی بسازه و ردیت رو کلاً از صحنه حذف کنه.
اینجا یه چالش خیلی بزرگ برای شما به عنوان کاربر پیش میاد.
چه چالشی؟
وقتی ما داریم ایمیل‌ها و پرداخت‌ها و اسرار شرکتیمون رو میدیم دست این ایجنت‌ها، چطور میتونیم بهشون اعتماد کنیم؟
آها، این همون جاییه که شرکت آنتروپویک تونسته قواعد بازی رو عوض کنه. اونا اخیراً 65 میلیارد دلار سرمایه جذب کردن و ارزش شرکتشون رسیده به عدد عجیب 965 میلیارد دلار.
میدونی دلیل این رشد چیه؟ اونا فهمیدن تو این عصر جدید صداقت با ارزش‌ترین کالاست. مدل جدیدشون یعنی کلاد اپوس 4.8 جوری طراحی شده که 4 برابر صادق تره.
یعنی چی صادق تره؟
یعنی اگه جواب سوالی رو ندونه، به جای اینکه توهم بزنه و دروغ بگه، خیلی راحت میگه نمیدونم. همین باعث شده تو بازار قراردادهای سازمانی از شرکت اوپن آی که یه قرارداد پرحاشیه با مایکروسافت امضا کرده جلو بزنن.
ببین، سب کن، یه لحظه به این فکر کن. اگه این ایجنت ها به صورت 24 ساعته دارن داده های میلیارد ها نفر رو پردازش میکنن، پس اون سرورهای فیزیکی باید الان در حال ذوب شدن باشن. این توان پردازشی از کجا میاد؟
آها، اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه و ما برمیگردیم به همون تمثیل موتور جت و ماشین هاچبک. ما داریم وارد یه بحران سخت افزاری وحشتناک میشیم که بهش میگن رمپوکالیپس.
رمپوکالیپس؟ چه کلمه عجیبی؟ منظورش چیه؟
ببین، مدل‌های هوش مصنوعی برای کار کردن به حافظه‌های بسیار سریع و تخصصی به اسم HBM3A نیاز دارن. اگه حافظه معمولی کامپیوتر مثل یه خیابون دو طرفه باشه، این حافظه‌ها مثل یه اتوبان صد بانده هستن.
اوهو.
اتفاقی که افتاده اینه که شرکت‌های غول‌پیکر تمام تولیدات این حافظه‌ها رو تو دنیا برای دیتا سنتراشون پیش خرید کردن. یعنی کل آسفالت موجود برای اتوبان‌ها رو خریدن.
و این یعنی برای بازار مصرف کننده هیچ قطعه‌ای باقی نمونده. حالا می‌فهمم چرا قیمت سخت افزارها انقدر نجومی شده. تصور کنید شما فقط میخواین آخر هفته یه بازی ویدیویی بکنید. الان قیمت کنسول پلی‌استیشن 5 پروی سونی رسیده به 899 دلار.
آره، و شرکت انویدیا هم رسماً عرضه کارت‌های گرافیک سری RTX 50 سوپر رو لغو کرده.
واقعاً؟ چرا؟
فقط به این دلیل که تمام خطوط تولیدش رو اختصاص بده به ساخت معماری قدرتمند روبین برای دیتا سنترهای هوش مصنوعی.
و از اون طرف معماری خود بازی‌ها هم به شدت سنگین شده. مثلا بازی جدید کال آف دیوتی رو در نظر بگیرید. شما برای نصبش به 100 گیگابایت فضای خالی روی یه هارد فوق سریع PCIe 4 نیاز دارین. اونم فقط به عنوان حافظه کش.
بله، یا اگه بخواین از مانیتورهای نسل جدید مثل اودیسه زد سامسونگ با نرخ تازه سازی 1000 هرتز استفاده کنین، به یه سیستم 8600 دلاری نیاز دارین که باید همزمان با دو کابل مجزای دیسپلی پورت 2.1 به مانیتور وصل بشه.
چون یک کابل به تنهایی اصلاً پهنای باند کافی برای این حجم از تصویر رو نداره. اما خب یه تضاد خیلی عجیب این وسط هست. در حالی که سخت افزار تبدیل شده به یک کالای لوکس، نرم افزار به شدت ارزون شده.
آره، من لیست بازی‌های ماه می رو چک می‌کردم. بیش از 300 دلار بازی تراز اول کاملاً رایگان در دسترسه. بازی‌های مثل سابناتیکا 2 و فورزا هارایزن 6 تو همون روز اول انتشار بدون هزینه اضافه روی ایکس باکس گیم پاس قرار گرفتن.
پلتفرم‌های دیگه مثل پلی استیشن پلاس، آمازون پرایم، اپیک گیمز و حتی پلتفرم امن اپل آرکید هم دارن نرم افزار رایگان توزیع می‌کنن. شرکت‌ها نرم افزار رو به عنوان طعمه به شما میدن تا وارد اکوسیستم اونا بشین.
اما برای پردازش همون نرم افزار رایگان باید هزینه گزاف سخت افزار رو بپردازید. خب اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که این آتش برای پردازش داره تبدیل به یه جنگ ژئوپلیتیک میشه. دیتا سنترها انقدر انرژی مصرف میکنن که شرکت‌ها برای خنک کردنشون پناه بردن به فضا.
فضا؟ شوخی میکنی؟
نه جدی میگم، یه مسابقه فضایی جدید برای ساخت دیتا سنترهای مداری شروع شده که قولهایی مثل هواوی، زیمنس و شرکت نایس ایتالیا رهبریش میکنن.
فضا واقعا شده میدون جنگ جدید. آمازون 11.5 میلیارد دلار داده و شرکت گلوبال استار رو خریده تا بتونه اینترنت ماهواره‌ای رو مستقیم به موبایل ها برسونه. یه حمله مستقیم به استارلینک.
اما این پروژه ها تلفات هم دارن. موشک قولپیکر نیوگلند متعلق به شرکت بلو اوریجین که قرار بود 48 ماهواره آمازون رو ببره فضا، روی همون سکوی پرتاب منفجر شد.
وای.
آره، و 2.5 میلیارد دلار سرمایه تو یه ثانیه دود شد رفت هوا. و اگه فکر میکنید فضا ملتهبه، باید روی زمین رو ببینید. ما داریم جنگ‌های فیزیکی بر سر زیر ساخت اینترنت رو تجربه میکنیم.
آره، منم گزارش‌های حملات پهپادی به دیتا سنترهای آمازون رو خوندم. اما وحشتناکترش اون قطع شدن کابل‌های زیردریایی اقیانوس اطلس بود، مثل کابل TAT-14.
پهپادهای زیردریایی ناشناس این کابلا رو قطع کردن و پینگ اینترنت تو اروپا رسید به 500 میلی ثانیه. تازه هکرها سیگنال های جی پی اس استارلینک رو هم جعل کردن که باعث شد اینترنت چند تا بیمارستان و پایگاه نظامی تو آمریکا کلن قطع بشه.
پس وقتی میگیم دنیای فیزیکی داره میشکنه، منظورمون دقیقا همین فروپاشی زیر ساخت هاست. اما بیاین بریم سراغ خود انسان ها. حریم خصوصی ما این وسط چه بهایی پیدا میکنه؟
بهای خیلی سنگینی. گوگل تو گزارش اخیرش اعلام کرد که برای اولین بار یه بدافزار زیرو دی کشف کرده که 0 تا 100ش رو کاملا خودکار یه هوش مصنوعی نوشته.
و از طرفی مدل لاما 4 متا که فیلترم نداره به دارک وب نشت کرده و هکرها دارن ازش استفاده میکنن. البته استارتاپی به اسم اوشن بیست 8 میلیون دلار سرمایه گرفته تا با این فیشینگ های هوشمند مقابله کنه.
یه داستان عجیبم از مایکروسافت داشتیم که مرزای اخلاقی رو زیر سوال میبره. یه محقق امنیتی به اسم نایتمر اکلیپس 6 تا آسیب پذیری بحرانی مثل بلو هامر رو تو سیستم های مایکروسافت پیدا کرد.
خب قاعدتا باید این باگ ها رو گزارش میداد نه؟
آره، محرمانه گزارش داد. اما ماها گذشت و مایکروسافت هیچ کاری نکرد. این محقق هم که دید مردم در خطرن، کد های مخرب رو تو گیت هاب عمومی کرد.
و واکنش مایکروسافت چی بود؟ رفت مشکل رو حل کرد؟
نه، حساب کاربری این محقق رو برای همیشه مسدود کرد. اینجا یه معضل اخلاقی پیش میاد. افشای مسئولانه بهتره یا شفافیت عمومی؟
راستش این وسط آدمایی هم هستن که دنبال طمع شخصی هن. مثل مهندس گوگل، مایکل اسپانیولو. یارو با استفاده از داده‌های داخلی جستجو تو سال 2025 روندهای بازار رو پیش‌بینی کرد و تو سایت شرط‌بندی پلی مارکت 1.5 میلیون دلار به جیب زد.
و تاوان این کلاهبرداری ها رو باید مصرف کننده عادی بده. تصور کن میخوای از آمازون یا والمارت یک کارت گرافیک بخری. اینا برای که مطمئن بشن تو ربات نیستی، مجبورت میکنن چهرت رو زنده اسکن کنی و شماره تامین اجتماعیت رو بدی.
کننده نیست. نیروی کارم داره نابود میشه. اوراکل اخیراً 30,000 نفر رو اخراج کرد. فقط برای اینکه بودجه یه سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری تو هوش مصنوعی رو جور کنه.
اتفاقی که تو شرکت اکتیویژن افتاد از اینم دیوانه‌وارتر بود. اونا یه الگوریتم هوش مصنوعی به اسم سنتینل ای آی رو رسماً به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب کردن.
نه بابا، مدیر عامل؟
آره، و تو روز اول کاری فقط با تحلیل سرعت تایپ و زمان جلسات 1200 نفر رو بدون هیچ اخطاری اخراج کرد، فقط بر اساس ریاضیات خالص.
این جایگزینی تو دنیای فیزیکی هم داره اتفاق میفته. اپل 4 میلیارد دلار روی ربات‌های خانگی سرمایه گذاری کرده. تو آلمان شرکت BMW داره کارگرهای خط تولیدش رو با ربات‌های انسان نمای آیان جایگزین میکنه که باعث اعتصابات شدیدی شده.
تو بخش هنر هم اوضاع همینه. ادغام هوش مصنوعی تو موتور آنریل انجین 6 باعث اعتصاب جهانی هنرمندای سه‌بعدی شده. استودیوی ناتی داگ داره برای کاهش هزینه ها از ابزارهای هوش مصنوعی تو آنریل انجین 5.8 استفاده میکنه.
تازه تو کنفرانس GDC دیدیم که کاراکترهای فرعی بازی ها عملا خودآگاهی پیدا کردن و بدون دیالوگ از پیش نوشته شده با گیمرها حرف میزنن.
اما تو منابع این ماه یه خبر به شدت تکان دهنده هم بود. گروهی از کاربران اینترنت تونستن صدای خلبانان فوت شده یه پرواز سقوط کرده شرکت UPS رو بازسازی کنن.
چطوری؟ مگه فایل صوتی داشتن؟
نه اصلا، فقط از یه تصویر تیف‌نگاره که تو اسناد عمومی بود استفاده کردن. هوش مصنوعی با خوندن تصویر فرکانس‌های صدا، لحن اضطراب‌آور خلبان‌ها رو تو آخرین لحظات شبیه‌سازی کرد.
این واقعاً وحشتناکه. یعنی هوش مصنوعی با دیدن یه عکس از فرکانس صدای شما هویتتون رو جعل میکنه، واسه همین سازمان ایمنی حمل و نقل دسترسی عمومی به پرونده‌هاش رو قطع کرد.
آره خب، قوانین همیشه از فناوری عقب‌ترن. البته ایالت مینساتا ساخت تصاویر برهنه جعلی رو ممنوع کرده و اتحادیه اروپا هم شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی رو به خاطر نقض کپی رایت تحت فشار گذاشته.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ واقعا داریم میریم سمت یه دنیای تاریک؟ راستش تو لابلای این اخبار یه روزنهای امیدی هم بود.
آره منم موافقم. یکی از زیباترین خبرها معرفی ویژگی جدید هدست ویژن پروی اپل بود. این قابلیت به کاربرانی که معلولیت شدید جسمی دارن اجازه میده ویلچر برقیشون رو فقط با حرکت چشماشون کنترل کنن.
این دیگه یه اسباب بازی نیست، این برگردوندن استقلال به یه انسانه و خوشبختانه این فناوری‌ها دارن ارزون میشن. گوگل عینک‌های اندروید XR رو معرفی کرده که مغز متفکرشون جمینایه و میتونن زبان فرد مقابل رو همزمان تو شیشه عینک ترجمه کنن.
اونم با قیمتی بین 600 تا 900 دلار. اپل هم داره هدفونهای مرموز جدیدی رو آماده میکنه. تازه لو رفته که دستیار سیری تو نوار داینامیک آیلند ادغام شده و پردازش‌ها کاملا روی خود دستگاه انجام میشه تا حریم خصوصی حفظ بشه.
تو دنیای تجارت هم استارتاپ گیلین با حل مشکل جستجوی درون سازمانی به درآمد 300 میلیون دلاری رسیده. تو دنیای فیزیکی هم ناوری داریم، از اطفای حریق با امواج نامرئی فروسود گرفته تا الگو برداری از عقرب‌ها برای ساخت مواد مقاومتر.
این یک سوال مهم رو به وجود میاره. واکنش روانی انسان‌ها به این دنیای دیجیتال چیه؟ مردم دارن خسته میشن. ما شاهد یه موج عظیم بازگشت به دنیای آنالوگ هستیم.
دقیقاً، جوونا دارن میرن سمت سرگرمی‌های مادربزرگ‌ها مثل بافتنی، باغبانی یا عکاسی با دوربین‌های فیلمخور قدیمی. مردم میخوان یه نتیجه فیزیکی و واقعی تو دستشون داشته باشن تا آرامش روانیشون حفظ بشه.
آره، این تلاش غریزی ماست.
خب بیاین مسیر امروز ما رو مرور کنیم. از ایجنت هایی که کد مینویسن شروع کردیم، از بحران قطعات و جنگ کابل های اقیانوس گذشتیم، مدیرعامل های الگوریتمی رو دیدیم و در نهایت رسیدیم به ویلچرهای چشمی و جوون هایی که دارن باغبانی میکنن.
و پیام همه این منابع اینه که فناوری دیگه ابزار نیست، داره قوانین فیزیک و اخلاق رو بازنویسی میکنه.
و برای پایان میخوام شما رو با یه فکر جدید رها کنم. ما همش درباره تقابل انسان و هوش مصنوعی حرف زدیم، اما فکر کنید تو آینده خیلی نزدیک اگه ایجنت شخصی شما شروع کنه با ایجنت آمازون سر حقوق حریم خصوصی شما مذاکره حقوقی کردن چی میشه؟ وقتی دو تا ماشین تو کسری از ثانیه هزاران بند قانونی رو توافق کنن، آیا سیستم قضایی و زبان انسانی ما منسوخ نمیشه؟ اون وقت مرز بین رضایت یک ماشین و رضایت انسان کجا خواهد بود؟
خیلی جای فکر داره. از شما ممنونیم که امروز با ما همراه بودین. امیدواریم این پرسش‌ها رو تو ذهنتون زنده نگه دارین. تا کاوش‌های عمیق بعدی، خدا نگهدار.
بدرود.